بسم الله الرحمن الرحیم ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون ترجون من الله ما لا يرجون. هفته پرخیر و برکت بسیج را تبریک عرض میکنم. از حضور یکایک شما، از کودکان معصوم تا نوجوانان، جوانان، پدران، مادران در این جلسه مقدس و نورانی قرآنی خیر مقدم و تشکر، بالاخص مسئولین قضایی شهرستان که امشب در خدمتشان هستیم و قاریان عزیزی که از راه دور تشبه بودن و انشاءالله از محضرشون استفاده خواهیم کرد. بحث ما بحث خانواده بود که تشکرم میکنیم. هفته قبل مباحثی مطرح شد و این یک سری لطف و محبت داشتن، گفتن که این بحث خوبیست که راجع به آسیب‌های خانواده بحثی داشتیم و این هفته هم قصد داشتم که بحث موضوع را مطرح بکنیم که ازدواج اگر هدف غیر ارزشی درش بیاد باشه که از آسیبه. کلن هدف ازدواج وقتی هدف ارزشی نباشد خودش آسیب حساب می شود. زمانی ازدواج پایه داره و باقی خواهد ماند بر پای ارزش ها بیاد باشد، که حالا آقای آجای زنگانه چون رئیس جلسه هستم و ما مدیریت رو همه جا قبول داریم، چون این هفته هفته بسیج بود یه بحثی پیرامون مقاومت در قرآن کریم چون جلسه قرآنی هست به این موضوع اشاره شود. آیه که تلاوت کردم 104 از سوره نساء هست، راجع به این موضوع هست که بعد از جنگ احد ابی سفیان آمد رفت روی کوه احد، اونجا ایستاد به عنوان فاتح جنگ که در جنگ پیروز شده، رفت رو کوه احد ایستاد و فریاد پیروزی سر داد که ما پیروز شدیم و جبران جنگ بدر شد. بعد گفت که لنل عزا ولا عزا لکم، که ما چون عزا داریم ولی شما عزا ندارید، یعنی بت بزرگی که اونا بهش اعتقاد داشتن. پیامبر سریع جواب به شعار او را داد، فرمود که شما هم بگید که الله جل جلاله و مولانا بلا مولا لکم، و یعنی یک بحث شعاری اونجا مطرح شد که ما خدا را داریم، شما اگر عزا را دارید. خب این آیه معمولا مردم اون زمان تازه مسلمان بودن، خیلی ریشه دار نبودن. چند دستور خیلی مهم در این آیه داده می شود. اولین اسمی فرماد ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، میگه شما سوس نشید در تعقیب دشمن. میرساند که همیشه باید دشمن را تعقیب کرد، سوسی نباید تو کار بد باشد. یک ذره اگر سوسی را دشمن در صد ببیند، من گویی تشبیه کردم مثل دور از جلسه، مثلا سگ اگر که تایش رو یک قدم فرار کردی او دو قدم دنبال حرکت میکنه، اما اگه شما مقاومت بکنی عقب نشینی میکند. دشمن اینجوریست. الان جایی میخواندم که از اول انقلاب آمریکا برای براندازی نظام جمهوری اسلامی برنامه ریزی کرده، یعنی هر دولتی آمد این تغییر نکرد. حالا دولت یک کسی مثل این ترام هسته که دهانش باز بکنه از چی میرسه میگه. بعضیا سیاست مدار بودن و خواسته بین، یعنی در حرف زدنشان گویا ادب رعایت میکردن، ولی در این 40 سال همه یک سیاست دنبال کردن، حالا یا در لفافه یا صریحا گفتن که ما دنبال این هستیم که این نظام ساقط بشود. اگر یک جا کوچکترین سوسی میخواستن ببینن، خب گاهی دیدن دیگه، بعضی دولت های ما آمدن یک جملاتی بر زبان جاری کردن به نحوی که دشمن یک مقداری تو این قسمت بینیم که جلو آمد، هر جا نه محکم جداش ایستادن. این آیه اینجوری با ما میفرماد، پس میگه ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، هیچ وقت فرماد که نسبت به دشمن سستی در هیچ جا نباید باشد، گرچه مقاومت همیشه همراه با هزینه بوده، بی هزینه نبوده. الان زمستان، هوا سردتره، خب معمولا یک سری میگن خب زمستان سرده دیگه مثلا نریم جلسه، خب این میگه تو تمام جای مقاومت درصد احتیاج دارد. یکم این است که این آیه شریفه میرساند که مسلمانان چون در اون شکستی که در جنگ احد خورده بودن خیلی ناراحت بودن، مقدار روحیه خود را تا حدودی از دست داده بودن که حتی دشمن دو مرتبه را برگرده، اما پیامبر با دو مرتبه هم داره جمع کرد با هم بدانه مجروح، فرمود که شما را اگه ببیند آثار ناراحتی را دشمن ببیند، آثار سوسی را ببیند، حتی مدینه را هم از شما خواهد گرفت، مدینه هم میگیرد. این نیست که دشمن حالا آثار شکست در شما ببیند، شما مقاومت نکنید او برگرده بیاد برود. یک کم میرساند که دشمن همیشه داره تاکتیک های مختلف است، یک تاکتیک ندارد، تاکتیکاش مختلف. یک زمان تاکتیکش میبینی که تهدیده، یک جا تحریمه، یک جا تفرقه هست، یک جا در هر صد میبینی که باز تعریف کردن از گروهی هست، مد مکان از گروهی هست. این آیه شریف ها میرساند که دشمن همیشه با تاکتیک های مختلف تدمیر جلو. دیروز دو صحبت های فرمانده کل سپاه بود که بر این جنگ تمام شد. خب یک مرتبه شما ببینید که یک جوان ایرانی را اینقدر تو گوشش میخوانن، واقعا انسان تعجب بکند، نه تبر را برداشته، مثل این که این پمپ بنزین مثلا بوته میخواد بشکنه، چنان تبر با تمام قوت داره میزنه به این پمپ بنزین، میزنه به شیشه بانک، همه رو نابود داره میکنه و سر اینجا رو آتش بزن، چون که کف زدن، هورا کشتن، خوشحال کردن. خب آدم احمق بیچاره، آخر تو کی میگه؟ همون آدم های لاابالی درصد بی پدر مادر اون طرف مرد ایدانه تشویق میکنه، بله برید این کار رو انجام بدید، آتش بزنید. خب یک آدم عاقل میاد خانه خودش آتش بزنه، تو با حکومت اصلا مخالف، اما این چه کاری؟ میگه دشمن تاکتیکش اینه که، یعنی الان یه همچه تاکتیکی را اون موقع هم زمان پیغمبرم به ساعت را انداخته بودم، حالا من اشاره نمی کنم، ولی این موقع مثلا بیاد بینی که یک مش اینایی که رفتن ببینی که مثلا شهری مثل شهر صدرای شیراز بدتر از خرمشهر شده، اینا خرمشهر بدترش کردن، اینا نه که بگیم مثلا آمریکایی‌ها آمدن، اسرائیلی‌ها آمدن، نمی‌چیم. نه، همین بچه‌های خود ما بودن، همین بچه‌های همین مملکت بودن. همینا بودن. اونا آمدن چیکار کردن؟ چنان اینها رو آمدن عصبانی کردن، تو خیابان اینا رو کشاندن که وقتی آدم نگاه میاد بکنه، مثل تبری که برداشته، حضرت ابراهیم اینجوری به بت‌ها نمی‌زدی تبر را. نه اینجوری مثلا تبر داره می‌زنه به ما. شهری داریم تو خوزستان که الان بندگان خود مردم بنزین ندارن، باید برن احواز بنزین دارن برگردن، صد کیلومتر باید بمپرن. خب که خودشون رفتن خراب کردن. الان ما بعضی شهرها داریم تو کشور یه بانک ندارن، یه بانک. خب الان بعد میگه ای خب چی شد اینا؟ میگه خب بچه های خود این کار کردن. حالا نمیخوام بگه همشان یه خارج رفته داخل رفتینا. دشمن پس همیشه با تاکتیک های مختلف میاد، یه تاکتیک نداره. خب وظیفه ما چی هسته؟ قرآن کریم میفرماد که اولا که اینه بدانید که دشمن اگر تو این قسمت به شما خسارت بارد کده، خودش هم خسارت زیاد دیده. تعلمون از ماده علمه یعنی درد و رنج. اگر رنجهایی را شما دیدید، دشمن هم تو این قسمت خیلی رنج دیده. اگر یک روزی کشورهای غربی مبلغی که هزینه کردن برای نابودی انقلاب اینو بخوام مطرح بکنن، شاید به مراتب بیشتر باشه از خسارت مبارد کردن. قرآن میفرماد این تکون تعلمون اگر به شما رنج درد رسیده به اونا بیشتر میرسن. اما یه تفاوت شما دارید، ترجون هم میدن مالا یرجون. شما به خدا امید دارید، اونا به خدا امید ندارن. شما از این طرف میگید بله، حقیقتا تحمل این سختی ها خدا هم در ازایش به ما چیکار میکنه؟ اجر مزد میده. اونها دنبال مزد دنیا دارن میگردن. وقتی به کویت حمله شد، یک مرتبه 28 کشور آمدن تو منطقه، بریم کویت نجات میدیم که مثل دنیا به هم بیخته. خب یک کویت 2 میلیونی مثلا عراق تصرف کرده. اما اینی که از همه دنیا ارتش‌های مثلا ارتش آمریکا آمدن کویت نجات بدن. اما چی شده که مثلا سومالی اونجا به هم میریزه، حاضر نیستن که یک سرباز بیاد بره. این قرآن میفرماد بله، شما به خدا امید دارید، برای خدا داره کار میکنید، سختی هم برای خدا شما تحمل میکنید. به خاطر اینکه در مقابل ظالم سکوت کردن حرامه. عباسل به امام زاد گفت که ابن رسول الله، من از امام صادق روایتی را دارم که امام صادق فرمود که بچه های قاتلین کربلا جهنمی هستن. آخه مگه قرآن البلا تدر و باطن بذر اخرا؟ قرآن سریعا رد کرده. امام فرمود که بچه هایی هستن که اعمال پدرانشون را تایید کردن. فرمود اینها با پدرانشون در جهنم با هم هستن، پدرانشون ظلم کردن، امام معصوم را به شهادت رساندن، بچه ها را حمایت کردن. یعنی حتی حمایت کردن، یعنی حالا به زبان گفتن، گاهی هستن سکوت کردنش. امام صادق علی ابن حمزه میگوید که من دوستی داشتم تو قسمت اداره دارایی بنی امیه کار میکرد. گفت صاحبت یه وقتی بگی من برم خدمتشان. باش، وقت گرفتم و رفتم خدمت امام صادق. گفت که آقا من در هر صورت تو قسمت دارایی چی کار میکنم بنی امیه، از این راست ثروت زیادی رو جمع کردم، هم ثروت حقوق جمع کردم، هم ثروتی که گاهی افراد من هدیه ام دادن با هم جمع شده، چیکار کنم؟ امام فرمود که اگر شماها نبودید حق ما غصب نمی‌شد. شماها باعث شدید که حق ما غصب بشود، ولذا شما بس در این گناه شریکید. بنی امیه را شما بنی امیه کردید. گفت آقا حالا رای هست یا نیست؟ امام فرمود که اون چی به دست آوردیم هرچی صاحبانشان میشناسی، مثلا به هدیه دادن چی به دادن که به شما برگردان. کل حقوقت هم که برای مردم بده همه رو باید برگردنی. قبول داری این کارا رو انجام بیاد بدی؟ اگه این کاری کردی منم بهشت را تضمین میکنم. یکم سرش بودم گفت شش باش آقا انجام میدم. دیگه رفت و کلن دیگه استفاده داد و از کار رفت کنار. و علی بن حمزه میگوید که بعد مدتی دیگه ما خود ما رفتیم دوستان جمع جمع کمکی کردیم، گفتیم زندگیش دیگه هیچی باقی نماند، دیگه زندگی هرچی داشت همه را داد. بعد مریض شد، من رفتم دیدنش اینها. بعد دیدم یه مرتبه گفت صاحبت وفا کرد، اون چه من قوله صاحبت وفا کرد و از دنیا رفت. بعد رفتم خدمت امام صادق، امام صادق فرمود که اون قولی که بهش داده بودیم او عمل کرد، ما هم به قول خودمان وفادار ماندیم عمل کردیم. و پس می که نسبت به ظالم ما سکوت بکنیم درست نیست، همراهی بکنیم درست نیست و نگاه بکنیم. یعنی به هر نحوی که انسان با ظالم بخواد همکاری بکنه چه نیست. این بود با استکبار که یای شریفه دسته چی میکنه، میگه نه در مقابل او باید مقاومت داد بشود. خوبیش این است که میگه شما به خدا امیدوارید دیگه. یعنی هرچی ما سختی ها را تحمل بیم بکنیم، این سختی ها میدونیم که یه جایی هم ثبت میشود، یه جایی هم اجر و مزد به آدم میدهن. اونا هم که میدونن برای چی کارا را دارن انجام میدن. و یه جمله آخر مرد بکنم دیگه، وقت ما تمام هست. من واقعا خودم نگاه میکنم خدایا این سردار سلیمانی، حتی نگاه میکنم میگه که این بنده خدا او که خودش آسایشی نداره، زندگی که نداره، تمام خود وقف کرده برای چی؟ جلوی اشرار رو بیاد بگیره. یعنی اگر این اتفاق نمی افتاد، خب یک مورد مثلا اشرار عرب، اشرار اروپایی، اشرار آسیایی، اینا همه جمع شدن توی کشور عراق و سوریه توی اینجاها، چه که نمی کردن. شما فقط یک قلم الان 5000 زن ایزدی هیچ اثری ازشان نیست. با اینکه ایزدی ها توی عراق یعنی کمی هم هستن ها، یعنی یه رقم، 5000 هیچ اثری ازشان نیست. خب کجا هستن؟ اون چیزی که توی بعضی نوشته آمده، دخترای اینا رو بردن متأسفانه استفاده کردن، بعد هم آمده تمام در سر به نیست کردن، همه رو آمدن کشتن. و خب یک سری اینایی که اسمشان انسان بود، خب یک انسانی پدرش مثل این سردار سلیمانی امثال اینا بلندشان رفته چکار کردن؟ شر اینا رو کوتاه کردن. اینا که نمیشود بگی اینا مثلا مثل گرگم مثل فلان درنده، به مراتب اینا بدتر بودن دیگه. خب این بود که این مقاومت صورت گرفت، شر اینا کوتاه شد. الان به حمدالله خود اینا میبینی که اینجوری در به در شدن دیگه. الان وضعیتی که با داعش پیش آمده میگه که خیلی وضعیت نابسامانی است. خدا انشاءالله روز بود اینا رو با خار و ذلیلتر هم خودشان اربابانشان بفرماد. خدایا هفته بسیج برای ما هفته زیبایی بود. خدایا خیلی امیدوار هستیم به این ایام نورانی. خدایا تمام توطئه ها مکرات دشمنان رو به خودشان بازگردان. خدایا نظام ما نظام مظلومی است، از این بلایا حفظ بفرما. کسانی که به این نظام خدمت میکنن، خدمت صادقانه میکنن، درست حرکت میکنن و بالاخص مقام مدوم رهبری ما را تایید به طول اون مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.